بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صدر المتعلهین در راستای نظر خودشون خب یک عبارتی رو از فتوحات نقل فرمودن، بلکه دو تا عبارت، چون که در ذیل اون عبارت اولی نقل و قول محی‌الدین از بعضی از اهل کشف رو هم ذکر فرمودن که بعضی قائل شدن به این که کفار و مشرکین اینا بعد از این که مدت‌های طولانی عذاب شدن از جهنم خارج میشن و وارد بهش میشن، ولیکن مرحوم حاجی در تعلیقه در اوائل این فصل فرمودن که صدر المتعلهین به این قول اعتنا نکرده، لذا ادعای اتفاق کرد بین اهل کشف که همه قائلن که کفار و مشرکین مخلد در جهنم هستن، ولیکن این که مخلد در عذاب باشن اون محل بحثه. حالا باز در ادامه همین تأیید نظر خودشون دوباره یه عبارتی رو از قیصری در شرح فس هودی از فصوص الحکم محی‌الدین نقل میکنن، بعدش یک انقلت و قلتی اشکال و جوابی رو ذکر میکنن و بعد باز دوباره یک عبارتی رو از محی‌الدین از فتوحات باز نقل میکنن، باز به دنبال اون خودشون یه عقولوی دارن، فرمایشی دارن، توضیحاتی دارن، تا حالا ببینیم بحث به کجا میانجامه. اما این چیزی که از قیصری نقل میکنن که مختصر هم هست، خیلی هم طولانی نیست، قیصری میگوید که کسی که با سرمه نور حق چشم باطنش تقویت شده باشه، چشم دلش قوی شده باشه، چون آخه میگن مثلا سرمه کشیدن خب مستحب به دیگه، نور چشمو میگن زیاد میکنه، میگوید که کسی که با سرمه نور حق چشم دلش تقویت شده باشه، این چنین کسی همه موجودات رو، اهم از انسان و غیر انسان و انسانها هم اهم از مؤمن و کافر، همه موجودات رو عباد الله میبینه. یعنی همه عبد خدان، بنده خدان. قرآن کریم، البته حالا این توضیحات رو بنده اضافه میکنم نه که همش در عبارت قیصری باشه، قرآن کریم میفرماید که و این کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، این کل من فی السماوات والارض، هیچ موجودی در عالم هستی در پهنه هستی نیست الا آت الرحمانه، الا آت الرحمانه عبدا، مگر اینکه این بندوار به طرف خدا میاد، بنده است. خب یعطی هم نیست، آت الرحمن که با صیغه اسم فاعل، نه اینکه حالا مثلا با فعل مستقبل که مثلا مربوط به آخرت و قیامت باشه، نه الان الا آت الرحمن عبدا. خب وقتی که چنین کسی همه مخلوقات و موجودات رو عبد خداوند دید، همه اینها رو در ذات و وجودشون اولا و صفات و افعالشون ثانیا محتاج به پروردگار میبینه. وقتی که همه بنده او هستن، خب همم در اصل ذات و وجودشون و همچنین در صفات و افعالشون احتیاج به پروردگار دارن، نیاز به پروردگار دارن. خداوند باید ایجادشون کنه. بدون ایجاد پروردگار که وجود پیدا نمی کنن. خب صفات هم که قائم به ذات و وجوده، در صفاتشون هم باز دست نیازشون به سوی پروردگار درازه. فعل و ایجادشون هم که فرع بر وجودشونه، باز از شی ما لم یوجد لم یوجد. پس بنابراین در ایجاداتشون، در افعالی که ازشون صادر میشه، باز محتاج به پروردگار هستن. یعنی ببینید مخلوقات در تمام شؤون، در همه ابعاد، در همه ابعاد وجودیشون، از اصل ذات و وجودشون گرفته تا صفات و افعالشون، اینا دست گداییشون و دست نیازشون به سوی پروردگار درازه. یسألهُ من فی السماوات والارض. هیچ موجودی نیست که در تمام شؤون وجودی و ابعاد وجودیش دست نیازش و احتیاجش به سوی پروردگار عالم دراز نباشه، محتاج و وابسته به خداوند نباشه، بلا استثناء. خداوندم با رحمت خودش، با کرم خودش، با جود خودش، با افاضه و بخشش خودش، با رحمت خودش پاسخگوی همه این نیازها است. دنبال همون یسأله من فی السماوات والارض اینه که کل یومن هو فی شأن، یعنی کل آنن هو فی شأن جدید من الایجاد. پروردگار عالم هر لحظه دست اندر کار یه ایجاد جدیدی و یه خلق جدیدیه. یه وجودی به یک ممکنی ببخشه، صفتی بهش بده، در افعالش نیاز اون رو برطرف بکنه و پاسخگوی اون باشه، در اصدار فعل از او، در ایجاد افعالش. المنت لله که در میکده باز است، وین سوخته را بر در او روی نیاز است. از وی همه مستی و غرور است و تکبر، و از ما همه بیچارگی و عجز و نیاز است. خداوند با رحمت خودش، با کرم خودش، با جود خودش، خلاصه همه موجودات از خان نعمت و کرم و رحمت و جود و بخشش پروردگار بهرمن هستن، متنعم هستن. نشسته بر این خان چه دشمن چه دوست. قدیم جهان سفره عام اوست، نشسته بر این خان چه دشمن چه دوست. خب حالا اینجور خدایی، اینجور آقایی، اینجور پروردگاری، اینجور بزرگی، این چطور میتونه برای همیشه برای ابد مخلوقی رو عذاب کنه؟ چطور میشه به خلود در عذاب، نه خلود در جهنم، خلود در عذاب قائل شد؟ یعنی گفت که خداوند برای همیشه، یعنی تا خدایی میکند که نهایت هم نداره، این بناس کفار و مشرکین رو عذاب بکنه. چرا؟ به خاطری که اینا 60 سال 70 سال شرک ورزیدن، کفر ورزیدن. میخوره به همچی آقایی، میخوره به همچی خدایی؟ ممکن است کسی سوال بکنه، بپرسه، بگه که خب اینجور خدایی از اصلش اصلا نباید عذاب بکنه دیگه. وقتی بناس عذاب بکنه دیگه، حالا کم و زیادش، نمیدونم موقت و دائمش، دیگه فرقی نمیکنه. اینجور خدا با اینجور اوصاف، این اصلا چگونه عذاب میکند؟ یاد آقایون هست در جلد هفتم که خدمتتون بودیم، یک روایتی رو مرحوم حاجی در حاشیه نقل کرده بودن که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از کوچه های مدینه عبور میکردن، یه زنی خلاصه سراسیمه، حالا من نقل به معنا میکنم، خلاصه آمد خدمت ایشون و ایشون رو دعوت کرد به منزلش. رسول الله تشریف بردن، دیدن که این یه تنوری رو آماده از آتش شعلور برافروخته آماده کرده، بچه هاشم طفلکاشم مثلا اونجا. گفت یا رسول الله، من مخلوق آیا از دلم میاد این بچه هام بندازم توی این تنور آتش بسوزونم؟ خداوند چجوری میخواد این بندگانش رو بسوزونه؟ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم گریستن و فرمودن که هاکزا اوها الیه، اینجوری به من وحی شده. حالا ممکن است کسی بگه که خب اصلا اینجور آقایی، اینجور کریمی، اینجور بزرگی، اینجور خدایی، این اصلا چرا باید عذاب بکند؟ قیصری میگوید که این عذاب، یعنی همین عذاب غیر جاوید، همین عذاب موقت، حالا ولو مدید ولو روزگار دراز، اینم برای خود این هاست، نه اینکه خداوند مثلا نعوذ بالله نیازی به عذاب کسی داشته باشه، نه، این به نفع خود این هاست، این برای این استش که خود اینها به کمال برسن، این برای این استش که عیار وجودشون خالص بشه. الان ببینید طلای خالص عیار 24، یعنی طلا با عیار 24 این دیگه خیلی کم ناخالصیش که فلز دیگری غیر از طلا قاطی باشه باشه. اما دیگه مثلا طلا وقتی طلای 18 میشه به همون نسبت ناخالصی داره از فلزات دیگر و همینجور کمتر. خب برای این که عیار طلا کامل بشه میبرنش توی کوره، میبرنش تو آتش تا اینکه عیارش کامل بشه، عیارش خالص بشه. اینام برای این استش که عیار وجودشون خالص بشه، چون بالاخره اینها وجودشون رو ملوث کردن، وجودشون رو آلوده کردن. عرض میکنم که اینها اون فطرت پاکشون رو که دست نخورده بوده اینها دست بردن درش. قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها. اینا دست بردن در اون فطرت پاکشون، آلوده کردن اون فطرت رو. اینا باید یک مقطعی، یه برهی، یه مدتی باید برن جهنم و اونجا خلاصه بسوزن تا عیار وجودشون خالص بشه. پس بنابراین خداوند نیازی نداره به عذاب اینها. و اینجوری نیستش که حالا مثلا وقتی میگیم از اسماء حق تبارک و تعالی منتقمه که مظهرش هم جهنمه، این انتقام حق تبارک و تعالی مانند انتقام شخص مظلوم از ظالم نیست، چون انتقام مظلوم از ظالم برای تشفیه، برای اینه که دلش خنک بشه. حق تبارک و تعالی که از این چیزها منزه هست، کسی به او ظلم نمیتونه بکنه. کافر اگر ظلم میکنه به خدا ظلم نمیکنه، به خودش ظلم میکنه. گر جمله کائنات کافر گردن، بر دامن کبریاش ننشیند گرد. اینا به خودشون ظلم میکنن. و ما ظلمهم الله ولکن کانوا انفسهم یظلمون. اینا خدا به اینا ظلم نکرده، اینا خودشون به خودشون ظلم میکنن. اینجوری نیستش که حالا مثلا بخواد مثلا بگه که لج خدا رو بخوام در بیارم و خدا هم مثلا نعوذ بالله از رو لجش بخواد این رو ببره جهنم بسوزونه. نه، اینجوری نیست. این انتقام خداوند نحوه انتقام طبیب است از مریض. چطور مثلا یه قده ای رو طبیب جراحی میکنه، چاقو میندازه بدن این مریض رو میشکافه، اما برای این استش که به سلامتی او کمک بکنه، اونو جراحی بکنه، قده رو از بدن او خارج بکنه و بیرون بیاره. بعد قیصری میگوید که پس بنابراین تعذیب خداوندم از لطف، یعنی اگر کفار و مشرکین رو عذاب هم میکنه این باز از لطف اوست. بعدم یه شعری رو ذکر میکنه که و تعذیبکم عذب و سختکم رضا. عذاب شما گواراست، شیرینه. به قول سعدی فحش از دهن تو طیبات است. و سختکم رضا، سخط شما و غضب شما رضایت و خوشنودیه. و قطع و کمو وصلو و جور و کمو عدلو. تو اگر قطع بکنی، قطع تو وصله، و شما اگر جور و ستم بکنید، جور شما عدل عدالت. بعد صدر المتعلهین قدس سر رو یه اشکال و جوابی رو مطرح میکنم. اشکال این استش که اگر کسی به ما بگه که لسان شما تا اینجا، یعنی تا قبل از بحث این فصل که بحث کیفیت خلود در آتش باشه، لسان دوام آلام جهنمی بر جهنمیان بود. ببینید اگر مباحث گذشته رو برگردید مرور کنید، در جای مباحث گذشته میتونید رد پای این مطلب رو پیدا بکنید. حالا مثلا از باب نمونه اواسط همین فصل 23 که الان ما فصل 28ایم، 3-4 فصل قبل اواسطش رو اگه ملاحظه بفرمایید، و عرض کردم جای مباحث، میتونید ردپای این مطلب رو پیدا بکنید که لسان و بیان این است که آلام جهنمی دوام داره برای جهنمیان. اگر مثلا آیات قرآن رو هم نگاه بکنیم، لسان بعضی از آیات هم همین لسانه، کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیزوق العذاب، لیزوق العذاب. این دیگه احمدی براش ذکر نشده، کلما نزجت به صورت عرض میکنم قضیه همیشگی، هرگاه خلاصه پخته بشه بسوزه بدن اینها، بدلناهم جلودن غیرها، باز یک ابدان تازه، باز این پوست های سوخته تبدیل میشه به یه پوست های تازه و نو. چرا؟ لیزوق العذاب، تا دائما تا همیشه اینا عذاب رو بچشن، معذب باشن، گرفتار باشن، متعلم باشن. خب این چطور با این نظریه شما در این بحث که میگید کفار و مشرکین مخلد در عذاب نیستن سازگاره؟ اینا با هم نمی سازه. ایشان همون جوابی رو میدن که در اوائل همین فصل، یعنی در پایان اون بیان اول و وجه اولی که داشتن برای عدم خلود کفار و مشرکین در عذاب، که فرمودن و اندنا اصولون، که دلالت میکنه بر این که همین جوابی که الان میخوان بدن اونجا هم فرمودن. ایشون میفرماین که این لسان و بیانی که ما قبلا داشتیم یا از برخی از آیات، حالا اینو بنده اضافه میکنم، فهمیده میشه و به دست میاد، این عدم انقطاع عذاب نوعی است و منافاتی با انقطاع عذاب شخصی نداره. یعنی این بیان و عرض میکنم لسانی که ما قبلا داشتیم یا برخی از آیات داره، این ناظر به نوع جهنمی است، نه اشخاص جهنمیان. بله، نوع جهنمی، اینا همینجور به تعاقب اشخاص در جهنم عذاب میبینن، رنج میبینن، گرفتار میشن، اذیت و آزار میبینن، و این منافاتی نداره با این که اشخاص جهنمیان بعد از آنی که عمد بعیدی و مدت مدیدی حالا متناسب با عمل شرک و کفری که در دوره عمرشون در دنیا داشتن، اینها عذاب و الم ببینن، ولی بعدن خلاصه با یأس از مثلا نجات و عادت کردن به اون عذاب، دیگه اون عذاب برای اونها ناراحت کننده نباشه، بلکه تبدیل بشه به راحتی، دیگه اصلا آسایششون رو و راحتیشون رو در همون عذاب ببینن. اینا رو بخونیم، بعدن باز یه عبارتی رو از محی الدین نقل میکنن. دیگه خب ایشون توی عبارتی هم که از محی الدین تازه خوندیم بود دیگه، که بالاخره چون آخه هر دوره‌ای که قیامتشون به پا شد دوباره باز یک دوره دیگه شروع میشه. بله، چون چیزم داریم که شما عرض میکنم اینجوری نیستش که مثلا نه اولین حساب انسانایی هستید که مخلوق باشید و نه آخرشون هستید دیگه. حالا بالاخره دیگه، حالا این جزئیات دیگه، اینا دیگه از شأن مثلا علوم کلی دیگه نیست که حالا بخوان مثلا جزئی جزئی، ولی بالاخره اون مبانی که اینا دارن بالاخره اقتضا میکنه که بالاخره خداوند که هست دیگه، آخه خالق هست، خب بالاخره کمالاتش هم هست، تجلیاتش هم هست. الفیض منه دائم متصل و المستفیض داسر و زال. حالا دیگه جزئیاتش، تفاصیلش، کیفیتش دیگه چی جوریه دیگه، اینها رو خلاصه دیگه فکر میکنم از عهده اینها خارجه دیگه. اونم تازه که عرض کردم اونام روایت داره ها، روایت داره که بالاخره شما اینجور نیست، حالا به این مضمون که مثلا اولین مخلوق باشید و همچنین آخرین مخلوق باشید، نه اینجوری نیست، قبل از آدم آدم بوده نمیدونم. آره چی؟ نه نه کدوم جزئیات؟ نه اون که قواعد میگه، نه ایشون میفرماین که باز مثلا به همین صورت رو نمیدونم دیگه. بله، حالا بالاخره طبق قواعد خب لا تکرار فی تجلی، حتما یه تجلیات بالاخره مثلا تازه جدیدی دیگه. حالا اونا رو نمیدونم دیگه، بعد از اونایی که دیدن یا میدونن اینا دیگه فکر نکنم چیزهایی باشه که مثلا شهود کرده باشن یا به این صورت که حالا مثلا بعد رو نمیدونم. نه دیگه، این که شهودی نیست، اینو انقلت و قلت صدر المتعلینه. نه این که جز کلام قیصری نیست، کلام قیصری تمام میشه. قال القیصری فی شرح الفصوص، شرح فصل هودی با اون چاپای سنگی که به حساب قدیمی ها که دو ستونه هست، صفحه 251 ستون دوم از 27 فصل فصوص الحکم فصل هودیش، قیصری در اونجا اینجوری فرموده: و علم ان من اکتهلت عینه به نور الحق، کسی که چشمشو سرمه کشیده، یعنی سرمه به چشمش کشیده شده با نور حق، سرمه نور معرفت و حق و اینها به چشم دلش کشیده که باعث تقویت چشمش شده، یعلم ان العالم به اسرهی عباد الله، این میفهمه میدونه که عالم به تمامه اینا خلاصه بنده خدا، و لیس لهم وجود و صفت و فعل الا بالله و حوله و قوته، برای همه موجودات عالم نه ذات و وجودیه و نه صفت و کمالیه و نه فعل و ایجادیه مگر به واسطه خداوند و قول و قوه او. بله دیگه، بله همونه دیگه، همون توحید ذات صفات افعالی که عرفا میگن. و کلهم محتاجون الى رحمته، و همه موجودات اینا محتاج به رحمت حق هستن، و هو الرحمن الرحیم، و خداوندم رحمان رحیمه. و من شأن من هو موصوف به هذه الصفات الا يعذب احدا عذابا ابدا. این ابدا قید برای عذابه. و از شأن چنین خدایی که موصوف به این صفاته اینه که احدی رو به عذاب ابدی عذاب نکنه، نه اینکه عذاب نکنه، به عذاب ابدی عذاب نکنه. اگر کسی بگه اصلا چرا عذاب میکنه، و لیس ذلک المقدار و ایزن لعجل ایصالهم الى کمالهم الا لعجل ایصالهم الى کمالهم المقدر لهم، همون مقداری هم که خداوند عذاب میکنه ایزن نیست مگر به خاطر این که اون عذاب شوندگان رو به کمال معلوم خودشون و معین خودشون برسونه. کما یذاب و ذهب و الفضت و به نار لعجل الخلاص مما یکدره و ینقص و عیاره، چنان که طلا و نقره رو با آتش ذوب میکنن در کوره تا اینکه اونا رو خالص بکنن از اون فلزاتی که اونها رو مکدر کرده و عیارشون رو یعنی خلوصشون رو کم کرده. فهوه متضمنون لعین لطف، پس عذابی که خداوند میکنه این متضمن عین لطفه. کما قیل، که این شعره، چنان که شاعر در شعر چنین گفته، و تعذیبکم عذبون و سختکمو رضا و قطعکمو وصلون و جورکمو عدلو، عذاب کردن شما شیرینه و غضب شما خوشنودیست، و قطع و جدائی و بریدن شما وصله، و جور و ستم شما عدالت. انتها کلام قیصری. فَإِنْ قُلْتْ هَذِهِ الْأَقْوَالُ الدَّالَّةُ عَلَى انْقِطَاعِ الْعَذَابِ عَنْ أَهْلِ النَّارِ يُنَافِي مَا ذَكَرْتَهُ سَابِقًا مِنْ دَوَامِ الْآلَامِ عَلَيْهِمْ. اگر کسی به ما اشکال بکنه بگه این اقوالی که دلالت میکنه بر انقطاع عذاب از اهل آتش، که همین نظریه صدر المتعلهین و محی‌الدین و قیصری و عرض میکنم عرفا باشه، این منافات داره با اون چه که صدر المتعلهین در جای جای همین جلد سابقا ذکر کرده، یعنی لسانش نحوه بیانش به جوری بوده، به گونه‌ای بوده که دوام آلام بر جهنمیان ازش فهمیده می شد. دیگه بیاناتیشون مقید نبود، یه جوری بود که دیگه کسی که میره جهنم مثلا به واسطه نفاق و نمیدونم کفر و شرک و اینها دیگه مثلا دائم دیگه می سوزه و در رنج هست. قلنا، ای قلنا همون یه ورق اگر به قبل بزنید، قبل از اون سمه اول یعنی در پایان وجه اول برای نظریه خودشون فرمودن و اندنا ایزن اصول دالتون علا ان الجهیمه، ای همونه. قلنا لا نسلم المنافاته، ما قبول نداریم که اون بیان سابق ما یا مثلا بعضی از آیات که اون چه ازشون فهمیده بشه منافات داشته باشه با این نظریه ما. چرا؟ از لا منافات بین عدم انقطاع العذاب عن اهل النار ابدا و بین انقطاعی عن کل واحد منهم فی وقت، چون تنافی نیست بین این که عذاب از نوع اهل نار هیچگاه برداشته نشه. این اون چیزیست که ما سابقا گفتیم و بیان سابق ما این بوده. و بین این که عذاب قطع بشه از اشخاص، از هر واحدی، از هر نفری از اهل نار فی وقت، بعد از یک عمد بعیدی، بعد از لابسین فی احقاب، که نظریه صدر المتعلین در اینجا اینه. الان مرحوم آجی هم یه حاشیه دارن اینجا که مثلا میخوان تقویت کنن این جواب صدر المتعلین رو، میفرماین و لحاظا اوتیه به صیغت الجمع که قولی تعالی اصحاب النار هم فیها خالدون و که قولی که من هو خالدون فی النار و سقو ما ان حمیمن فقط تا امعا اهم، که با صیغه جمع، که مثلا این صیغه هایی که در آیاتی که مربوط به عذاب جهنمیان و گرفتاریشون هست همه با صیغه های جمع که ناظر به نوعه، نه این که ناظر به اشخاص باشه. بعد ایشان یک کلامی رو از فتوحات باز نقل میکنن. ببینید خب کلام محی الدین یعنی همه کلماتش در خور توجهه. ایشان میگوین که از اساسی ترین ویژگی های فطرت عبارت است از این که فطرت همگان توحیدی است. خیلی چیزا فطریه، اما بعضی از فطریات اساسی تره، جزو اصول و امهات فطریات است. از مهمترین و اصولی ترین فطریات عبارت است از همین که خداوند تبارک و تعالی و تقدس فطرت همگان را توحیدی خلق فرموده، یعنی همه موجودات، همه انسانها بر اساس فطرتشون خدا پرستن. البته تکوینن ها، این الان حساب تکوینه، ولی در حساب تشریع خب یک عده خدا پرستن یه عده بت پرستن. قرآن کریم می فرماد و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه، این قضای تکوینی حق تبارک و تعالی است. یعنی تکوینن هیچ موجودی به جز حق تبارک و تعالی عبادت نمیشه. یکی از هزار و یک اسمی که در دعای جوشن کبیره اینه که یا من لا یعبد الا ایاه، یعنی اصلا کسی در دایره تکوین جز خداوند پرستش نمیشه و مورد عبادت واقع نمیشه. چی درست نیست؟ بله، یعنی چی غلطه؟ ها یعنی یا من لا یعبد الا ایاه. حالا از نظر ادبی نمیدونم، ولی مطلب درستی دیگه. آیه شریفه و قضا ربک الا تعبد الا الله، این که دیگه آیه شریفه است دیگه، اینو که نمیشه دیگه به خدا میشه اشکال کرد. خب روی این فطرت توحیدی کفار درسته که یک اسمایی رو میپرستن، اینا همه از نظر تکوین ها و الا نمیخوایم به لحاظ تشریع عمل اونا رو تصحیح کنیم بگیم درسته. اینی که مثلا اشکال میکنن به شبستری که ببین اینا چی میگن، میگه که مسلمان گر بدانستی که بت چیست یقین کردی که دین در بت پرستی است. این همینه که الان میخواد بگیم و توضیح بدیم از کلام مایدین، اینو میخواد بگه. اینا همه در دایره تکوینه، ولا کسی بنا نداره که از نظر تشریعی بخواد عمل کفار رو تصحیح بکنه، اون باطله و غلطه و عقاب هم داره. بر اساس این ویژگی فطرت توحیدی که خداوند بر اساس اون همه رو خلق فرموده، کفار یه اسمایی رو شروع کردن به پرستش. قرآن کریم می‌فرماید راجع به بت‌ها و این هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان. این بت‌ها، این معبودهایی که شما میپرستید، اینا یه اسمایی بیش نیستن که شما و پدرانتون نامگذاری کردین و هیچ حجتی و سلطانی و دلیلی هم بر پرستش اینها وجود نداره، خداوند نازل نفرموده. اینا یه اسمایی هن از قبیل مثلا خشب و نمیدونم حجر و سنگ هن دیگه، یه سنگ، یه اسمه، یه سنگ. ولی در این حال همه بت پرستان، همه این کسانی که به پرستش بت مشغول بودن، اینها اقرار دارن که مسما یکی بیشتر نیست. یعنی اون مسمایی که در پس پرده پرستش این بت‌ها واقعا پرستیده میشه، او فقط خداست. اینو قبول دارن. ببینید آخه، یعنی مثلا یه شخص بت پرست اینقدر مثلا درکش و شعورش نمیرسه که این سنگ که نه جان داره، نمیدونم علم داره، نه قدرت داره، خود این کسی که داره بت پرستی میکنه، این سنگ و بت رو میپرسته، این خودش از او بالاتره. اینو میفهمه که این خودش چشم داره او نداره، گوش داره او نداره، قدرت داره او نداره، پس چرا میپرستیدن اینا؟ خودشون میگفتن، یعنی قرآن کریم گزارش فرموده که اینها این بت‌ها را شفیع در پیشگاه خداوند قرار می‌دادن. خودشون می‌گفتن که و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. اینا را شفیع می‌دونستن. علتش هم اینه، حالا اونجوری که علامه در المیزان فرمودن که مثلا خب چون خدا دیدنی نیست، اینا نمیدونم ملائکه رو مظاهر خدا میدونستن و بعد نمیدونم این بت‌ها رو باز مظاهر ملائکه میدونستند و و بعدم شروع میکردن به پرستش این بود، ولی متوجه بودن که این بت کاری نیست. قرآن کریم میفرماید که ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض، اینا روی همون حساب فطرت و ندای فطرتشون لیقولن الله، میگفتن خدا خلق کرده، یعنی قبول داشتن خدا رو. اما در این حال چون خدا دیدنی نیست و مثلا اینا میخواستن که مثلا معبود براشون محسوس باشه و مثلا جلوش کرنش بکنن و اینا رو مظهر ملائکه و ملائکه رو مظهر نمیدونم خداوند و اینجور چیزهایی رو معتقد بودن و اینها رو شفیع و واسطه قرب به پیشگاه پروردگار میدونستن. لذا قرآن کریم میفرماید که و جعلوا لله شرکا قول سموهم، به پیامبر میفرماید اینا برای خدا شریک در عبادت و پرستش قرار دادن، پیامبر به اینا بگو که اسم بتاتونو ببرین. اسم ببرن خب میگن این چوبه، میگن این سنگه، یعنی پس اقرار دارن که اینها با پرستش این بت در واقع دارن خدا رو میپرستن. خب آخرش محی الدین میخواد نتیجه بگیره که این فطرت توحیدی که در عهد میثاق در عالم زر که خداوند میثاق بندگی و پیمان بندگی از بندگانش گرفته، روی همین فطرت توحیدی پیمان گرفته شده، این فطرت تا آخر باقیه با انسان، این فطرت توحیدی تا آخر باقیه. تا حالا چجوری از این میخواد بهره برداری بکنه به نفع همین نظریه عدم خلود در عذاب، حالا صدرالمتعالین یه عقولوی دارن توضیح میدن. و قال فی الفتوحات المکیه، جلد سوم طبع بیروت صفحه 24، و ان من الاحوال التي هي امهات احوال الفطره، از ویژگی هایی که از ویژگی های اساسی و اصولی و مادر فطرته اینه که التي فطر الله که التي اون امهاتی که فطر الله الخلق علیها، فطرت الله التي فطر الله علیها، اون احوال اساسی هو الله یعبدو الا الله، اینه که به لحاظ فطری خلاصه جز خدا رو عبادت نکنن. فبغوا على تلك الفطره في توحید الله، همه انسان ها بر این فطرت توحیدی باقی هن. فما جعلوا مع الله مسمن آخر هو الله، هیچ یعنی حتی بت‌پرستان قرار ندادن با خدا مسمای دیگری که اون مسمای دیگر هم خدا باشه، نه خدا رو واحد میدونن، مسما رو واحد میدونن. بل جعلوا آلهتن علا طریق القربت الالله، نه اینا یک معبودهای ساختگی رو قرار دادن تا اینکه مقرب اینها به خداوند باشه و شفیعشون باشه. و لهازا قاله، و برای همین خداوند به پیامبر در قرآن فرموده که قل سموه، قبلش اینه که و جعلوا لله شرکا قل سموه، بهشون بگو اسم ببرن. چرا اینو به پیغمبر فرموده؟ فانهم اذا سموهم بان انهم ما عبدوا الا الله، چون اگر اینا شروع بکنن به اسم بردن بت‌هاشون ظاهر میشه، روشن میشه و معلوم میشه که اینا جز خدا رو نمیپرستن. بگی اسم بتاتون رو بگو، نمیگه خداست، میگه چوبه، میگه سنگه. ای بت چیه؟ سنگه. ای بت چیه؟ چوبه. مثلا ای چیه؟ طلاست، نقره است، نمیگه خداست. فما عبد عابد الا الله فی المحل الذي نسبوا الیه الالوهیته، پس هیچ پرستشگری پرستش نمیکنه مگر خدا را، منتها در اون محلی که نسبت الوهیت بهش میده و نسبت معبود بودن بهش میده. فصح بقاء التوحید لله الذي اقر به فی المیثاق. پس بله، محل همون بوته دیگه، محلی که نسب و الی الالوهیه یعنی معبود، معبود معبود رو به اون نسبت میدن چون بوتو میپرستن دیگه. آره، اشکال کارشون هم در همینه که بت رو میپرستن و نباید بپرستن. فصح بقاء التوحید لله، پس بنابراین این مطلب تصحیح شد و تأیید شد و تقویت شد که توحید برای خداوند یعنی فطرت توحیدی در همه باقیه، در همه هست. الذی اقر رو بهی فی المیثاق، یعنی محی الدین با این کلامش میخواد بگه اون پیمان عهد الستم پیمان فطری بوده، میثاق فطری بوده، چون آخه در این که اون پیمان چی بوده در کم و کیف و اینا هم بحثه دیگه. نجات منتها همین نجات اینجوری که لابسین فیها احقابا ولا یزوغون فیها بردن ولا شرابا، تایی که بالاخره مایوس بشن و عادت بکنن، اینجور. این برای این نظریه داره میاره دیگه. خب فصح بقاء التوحید و ان الفطره مستصحبتون، فطرت هم خلاصه بقا داره، باقی فطرت همراه انسان هست دیگه، چون خلقت دیگه، فطرت اون نحوه خلقته، اون چگونگی خلقت، او بالاخره تا همیشه همراه انسان هست و روی همین فطرت توحیدی است که محی الدین میخواد بگه که پس بنابراین گرچه خلود در جهنم برای کفار و مشرکین هست ولی خلود در عذاب نیست. بعد صدر المتعلیین یه عقولایی دارن که توضیح میفرماین. و صلی الله علیه و محمد علیه و سلم.